ساعت 23 ایران اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. محمد خاتمی از رهبر جمهوری اسلامی خواست دستور رفع حصر رهبران جنبش سبز را صادر کند. سخنگوی قوه قضایی جمهوری اسلامی خروج ماموران امنیتی از محل حصر مهدی کروبی را دروغ خواند. وزارت کار وقوع تخلف در یک کارخانه چسب را تایید کرد. درود شنونده گرامی. محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین امروز از آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی خواست تا بازداشت رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در سال 88 را پایان دهد. وبسایت محمد خاتمی نوشته است که او در دیدار گروهی از اسرای جنگ 8 ساله به نمایندگی از آنها از آیت الله خامنه‌ای خواسته است تا دستور حل مسئله حصر را صادر کند. محمد خاتمی همچنین با تقدیر از قول پایان حضور ماموران امنیتی در محل حصر مهدی کروبی گفته است که از اول هم می گفتند که این دست خود دولت است و شاید باید این دستور زودتر از این داده می شد. میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی از بهمن ماه سال 89 هجری شمسی 6.5 سال است که در حصر خانگی هستند. حجت الاسلام غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضایی جمهوری اسلامی میگوید خروج ماموران امنیتی از محل حصر مهدی کروبی دروغ است. وی در نشست خبری امروزش با رد خروج ماموران امنیتی از منزل مهدی کروبی گفت قوه قضاییه به هیچ وجه به توصیف او با فضاسازی و جوسازی منفعل نمی شود. مهدی کروبی از رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 هفته گذشته با درخواست خروج ماموران امنیتی جمهوری اسلامی از داخل خانه و همچنین محاکمه علنیش اعتصاب قضا کرده بود. خانواده کروبی اندکی بعد گفتند با تحقق خواسته اول و موافقت ماموران با استقرار در بیرون از خانه، مهدی کروبی اعتصاب خود را شکسته است. در عکس‌العمل به اظهارات محسنی اژه‌ای، محمد تقی کروبی فرزند مهدی کروبی در توییتر نوشت دولت متعهد شده که ماموران امنیتی در هنگام بازگشت پدر به مکان حصر از منزل خارج و کنترل حصر از بیرون صورت پذیرد. یکی از مقامات محلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ایران وقوع تخلف در یک کارخانه چسب در تبریز را تایید کرده و گفته در مورد قوانین خودسرانه به کارفرمای آن کارخانه تذکرات لازم داده شده است. مدیر اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان آذربایجان شرقی احد حسینی امروز به خبرگزاری کار ایران ایلنا گفت بازرسان آن اداره با بازدید از کارخانه چسب هل صحت بنرهای نصب شده در مورد آنچه قوانین خودسرانه عنوان شده را تایید کردند و درباره تغییر قواعد انضباطی حاکم بر آن واحد تولیدی به کارفرما تذکرات لازم دادند. در روزهای اخیر انتشار گزارش‌ها و تصاویری درباره وجود قوانین و مقررات حاکم بر فضای کار در آن کارخانه که در نزدیکی شهر تبریز واقع است با واکنش‌های گسترده در شبکه‌های اجتماعی توأم بوده است. و آخری خبر این که ساعتی پس از رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی به 16 تن از وزیران دولت، حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی با صدور احکامی 4 تن از معاونان خود را منصوب کرد. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. ساعت 23:05 ایران. اینک برنامه هفتگی در عالم گوشی‌ها، برنامه‌ها و دنیای اینترنت.
radio.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، من مهدی احمدی با برنامه دیگری از سری داتکام با شما هستم، گشت و گذاری رادیویی در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید.
پس از 10 سال که از عرضه نخستین نسل آیفون می گذرد، همه خبرها، شایعات و شنیده ها حاکی از آن است که امسال اپل با گوشی هوشمند متفاوتی 10 سالگی آیفون را جشن می گیرد. آیفون 8 چیست و چه چیز از آن یک گوشی متفاوت می سازد؟ در این برنامه از داتکام با من همراه باشید تا بیشتر در این باره بدانید. اپل در 29 ژوئن 2007 کمی بیش از 10 سال پیش نخستین گوشی هوشمند خود موسوم به آیفون را به دنیا معرفی کرد. تلفن همراهی که پنجره تازه به دنیایی بود که حالا از آن به عنوان دنیای تلفن‌های هوشمند یاد می‌شود. و خب چند ویژگی اصلی از این گوشی 3.5 اینچی محصولی می‌ساخت متفاوت با هر آنچه کاربران تلفن‌های همراه تا آن زمان تجربه کرده بودند. در دنیایی که در انحصار گوشی‌هایی بود که صفحه کلید فیزیکی داشتند، آیفون صفحه کلید نداشت و با تکیه بر صفحه کلید لمسی کار می‌کرد. سیم کارت مینی روی آن نصب می‌شد که شاید در گوشی‌های آن زمان چندان مرسوم نبود و یک دوربین 2 مگاپیکسلی داشت که خب دوربین مرسوم آن سال‌ها بود. و در یک ویژگی منحصر به فرد دیگر، کاربر میتوانست اپلیکیشن‌های ویژه آیفون را برای آن نصب کند که شاید یکی از جذاب‌ترین آنها گوگل مپ بود که کاربر را مکان نمایی می‌کرد و به او امکان می‌داد فاصله‌اش تا مقصد را تخمین بزند و به سوی مقصد هدایت شود. این گوشی 135 گرمی حافظه های داخلی 4، 8 یا 16 گیگابایتی می توانست داشته باشد و به نسبت گوشی هایی که در آن زمان در بازار بود، تجربه ای منحصر به فرد از وبگردی روی تلفن همراه را برای کاربرش فراهم می کرد. اما خب اشکالاتی هم داشت که رفع آنها تجربه بهتری را برای کاربران نسل های بعدی آیفون فراهم کرد. دوربین نسل اول آیفون فقط به کار عکس گرفتن می آمد و قابلیت فیلم برداری نداشت. تازه این دوربین امکان فوکوس خودکار هم نداشت و کاربر نمی توانست در تنظیمات پیش‌فرض آن برای عکس گرفتن دست ببرد. مرورگر سافاری در این گوشی هوشمند از جاوا و فلش پشتیبانی نمی کرد و به این ترتیب امکان اجرای چنین فایل هایی را نداشت. قابلیت بلوتوث آن بسیار ابتدایی بود و امکان نصب اپلیکیشن هایی غیر از آنچه اپل تولید میکرد در آن دیده نشده بود و در نهایت از سیستم تلفن 3G پشتیبانی نمیکرد.
شنونده برنامه داتکام هستید.
همه اشکالاتی که گفتیم در نسل‌های بعدی آیفون برطرف شد و قابلیت‌های جدید رفته رفته بهبود و گسترش یافت و پیش و پیش همه این تغییرات آیفون در گوشی بعدی خود قابلیت پشتیبانی از 3G را افزود و گوشی جدید آیفون 3G نام گرفت. پس از آن هر نسل تازه از آیفون که عرضه شد قابلیت‌های سخت افزاری و نرم افزاری جدیدی را به کاربران معرفی می‌کرد. آیفون 3GS ضمن بهبود رم و حافظه داخلی دوربینی 3 مگاپیکسلی داشت که البته ویدیو هم می گرفت. بعد آیفون 4 به بازار آمد که تغییراتی در طراحی داشت. دوربینش 5 مگاپیکسلی شده بود و در این حال اولین آیفونی بود که دوربین سلفی گیر داشت. آیفون 4S دوربینش 8 مگاپیکسلی شد و بعد آیفون 5 آمد که برای اولین بار در آن از نانو سیم کارت استفاده شده بود و صفحه نمایشی 4 اینچی داشت و ورودی شارژر آن هم تغییر کرده بود. تغییری که از آن پس در همه نسل‌های آیفون و آیپد دیده می‌شد. بعد که گوشی 5S به بازار آمد، یک تغییر کاربردی دیگر در آیفون به وجود آمد و برای نخستین بار اپل از حسگر اثر انگشت در گوشی‌های خود استفاده کرد. آیفون 6 اما یک تغییر بنیادی داشت. حالا به جای یک گوشی 4 اینچی، کاربران اپل امکان انتخاب بین 2 گوشی 4.7 اینچی و 5.5 اینچی را داشتند. بعد سری 6S به بازار عرضه شد که همان 2 انتخاب را به کاربران می‌داد، اما دوربین اصلیش 12 مگاپیکسلی بود و دوربین سلفی گیرش هم 5 مگاپیکسلی شده بود. و خب بعد به سری 7 میرسیم که در مدل 5.5 اینچی یا پلاسان برای دوربین اصلی از دو لنز استفاده شده بود، یکی برای زوم کردن و یکی برای گرفتن عکس‌های واید. حالا به سنت همیشه اپل، کاربران باید در آخر تابستان امسال منتظر سری 7S باشند. اما 10 سالگی اپل همه چیز را تحت شعاع قرار داده و ما را یک قدم به در دست گرفتن آیفون 8 نزدیک کرده. یکی از شایعات و شنیده ها در این باره این است که اپل در پایان تابستان امسال همزمان 2 سری از محصولات خود را به بازار عرضه می کند. آیفون های سری 7S و آیفون 8. بر اساس شنیده ها آیفون های سری 7S کمی تا قسمتی شبیه به آیفون های سری 7 خواهند بود، اما همانطور که پیشتر هم در سری های S دیده ایم به لحاظ سخت افزاری و نرم افزاری بهبود خواهند داشت. مثلا ممکن است این ویژگی انحصاری گوشی 7 پلاس در داشتن 2 لنز برای دوربین اصلی علاوه بر 7 اس پلاس در 7 اس یعنی گوشی 4.7 اینچی اپل هم تکرار شود. در این حال دامنه قیمت‌های سری 7 اس هم در همین دامنه قیمت کنونی آیفون 7 و 7 پلاس خواهد ماند و این به اپل امکان می‌دهد آیفون 8 را که در طراحی‌اش تغییراتی چشمگیر دیده می‌شود با قیمتی به مراتب گران‌تر راهی بازار کند.
تکنولوژی‌های امروز
در آیفون 8 قرار است همه صفحه رویی آیفون صفحه نمایش باشد، یا اصطلاحاً این گوشی صفحه نمایش لب به لب داشته باشد، و به این ترتیب اپل از دکمه خانه یا هوم در حاشیه پایینی گوشی صرف نظر خواهد کرد. در این صورت لازم نیست اپل ابعاد کنونی آیفون های پلاس را برای داشتن صفحه نمایش بزرگتر حفظ کند و می تواند تلفن همراهی با ابعاد کوچکتر ولی با صفحه نمایشی 5.8 اینچی به کاربرانش ارائه کند. اگر چنین اتفاقی برای آیفون 8 بیفتد و دکمه خانه از حاشیه پایینی گوشی حذف شود، آن وقت بر سر قابلیت شناسایی اثر انگشت که حالا از طریق این دکمه اجرا می شود چه می آید؟ 3 فرضیه تا اینجا برای این موضوع مطرح شده. ممکن است اپل راه حلی را در نظر داشته باشد که سامسونگ برای گلکسی نوت 8 در پیش گرفت. در این گوشی هوشمند که اخیراً معرفی شده، سامسونگ از یک سنسور روی صفحه نمایش استفاده می کند و این سنسور که بخشی از صفحه نمایش است، اثر انگشت کاربر را می خواند. ممکن است اپل راهی را انتخاب کند که سونی در سری Z5 اکسپریا استفاده کرد، یعنی دکمه روشن کردن گوشی در کنار آن کمی بزرگتر یا عریض‌تر شود و کار خواندن اثر انگشت به آن سپرده شود. و البته این احتمال هست که اپل به کلی از قابلیت خواندن اثر انگشت صرف نظر کند و در عوض به جای این فناوری از فناوری تشخیص چهره استفاده کند. موضوعی که میتواند خیلی از طرفداران استفاده از اثر انگشت برای شناسایی کاربر را ناامید کند. هر یک از این 3 فرضیه نهایتاً به واقعیت بپیوندد، چند تغییر دیگر هم ممکن است توجه کاربران را به این آیفون جدید جلب کند. همچون سری 7 پلاس، آیفون جدید دوربینی اصلی با 2 لنز خواهد داشت و این دوربین در آیفون جدید قابلیت گرفتن عکس‌های 3D را هم دارد. اپل ممکن است در آیفون جدید به جای 1 باتری از 2 باتری استفاده کند و به این ترتیب به مدت زمان استفاده فعال از گوشی اضافه کند. ضمن اینکه قرار است آیفون جدید از 2 قابلیت شارژ سریع و شارژ بی سیم هم برخوردار باشد. بعضی گزارش ها حاکی است که اپل در آیفون جدید به جای ورودی شارژر متداولش از ورودی تایپ سی استفاده خواهد کرد. اینها و بیشتر از اینها نهایتاً تا 2 ماه دیگر که اپل آیفون های جدید را معرفی می کند مشخص خواهد شد. و اگر برنامه دارید که امسال آیفون بخرید، مثل همیشه می توانید از اواسط پاییز منتظر ارائه تدریجی آیفون جدید باشید.
اینجا همه همو می بینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
در پایان برنامه دیگری از سری دات‌کام هستیم. با ما می توانید به نشانی الکترونیکی دات‌کام @radiofarda.com در تماس باشید.